بسم الله الرحمن الرحیم. جریان تحریم توی دو تا جبهه درگیر شده بود دیگه، با دو جریان تحریف، هم بین این جریان هایی که تفسیرهای روشنفکرانه و گای چپ از امام حسین میکردن، از جمله در نقد همین شهید جاویدشون چیزی نوشت، میگفت این تفسیری که از امام حسین علیه السلام منافقین میشه، در گروه فرقان میشه و امثال اینها میشه، ربطی با امام حسین، حسین ابن علی، امام شیعیان نداره. یک وجهش رو گرفتن بزرگ کردن، وجوه دیگرش رو کم آوردن. همون موقع کتاب راه حسین بود، مال احمد رضایی، یعنی به نام احمد رضایی چاپ شده بود قبل از انقلاب. البته کتاب راه حسین رو من یادم قبل از انقلاب 12-13 سالم بود اون موقع خوندم. خب این دقائقش توجه که نداشتیم، ولی تفسیر و نثر و ادبیات که عجب، اگه امام حسین انقلابی امروزی، و نکات جالبی هم در اون کتاب ها بود، امثال خسرو گل سرخی که تو کل کمونیست ها ما چند تا کمونیست داشتیم که اینا محکم وایستادن، اغلب کمونیست ها زمانش ها می بریدن، مشهور بودن که اتوبوسی عمل میکنن، یه نفری میرن اتوبوس لو میدن. چند نفر بین اینا بودن مثل خسرو روزبه، مثل بیژن جزنی و خسرو گل سرخی، کرامت الله دانشیان، یه چند نفر بودن که اینا بایستادن. گرچه این آقای عزت شاهی، عزت مطهری، به نظر من ازشون شنیدم میگفت وقتی که محکوم به اعدام شد، توی بند انفرادی با هم بودیم قبل از اعدام، دیدم خیلی یکه خورد و باور نمیکرد حکم اعدام شدن، و با اینکه تو دادگاه محکم صحبت کرد و اونجا میخواستم همین رو مثال بزنم، اونجا گفت که علی ابن ابی طالب، بزرگ رهبر سوسیالیست های خاورمیانه است و ما به اصطلاح خط حسین ابن علی رو میریم که قهرمان بزرگ آزادی بخش خلق های خاورمیانه، و یعنی همچی تعابی رو به کار برد. خب ما حسینی داشتیم که علی و حسینی داشتیم، رهبر چریک ها و سوسیالیست ها و خلق های خاورمیانه، حسین ابن علی هم داشتیم که و داریم هم هنوز، که اصلا کل پروژه عاشورا فقط درست شده برای که همون تعبیری که مسیحیان راجع به عیسی علیه السلام دارن. یه وقتی یه مسیحی، کشیش مسیحی به من گفت ما با شما شیعه ها خیلی قریب الفکریم، نزدیکیم دیدگاه من. گفتم چطور؟ گفت ما میگیم مسیح آمد و به صلیب رفت، فدای امت شد تا شفیع امت بشه. شما میگید حسین آمد به کربلا تا کشته بشه و بار گناه همه امت رو به دوش بکشه و شفیع امت باشه. گفتم ما هم چه حرفی نمیزنیم برای امام حسین. ما معتقدیم که مسیح و حسین علیهم السلام شفیع امت خواهند بود، شفعاء امت هستند، اما برای شفیع شدن کربلا اتفاق نیفتاده. در واقع شفاعت هدف نه حضرت کربلا نبود، نتیجهش بود. غرض یه چیزه، نتیجه یه چیزه. شما الان بعضیاتون غرضتون از اینکه بیان این جلسه شنیدن این صحبت هاست جزء نتایجش شلو خوردنه، بعضیاتون غرضتون شلو خوردنه ولی جزء نتایجش شنیدن این حرف هاست. این فرق غرض و نتیجه رو خواستم روشن بشه. بله، امام حسین نتیجه عمل امام حسین شفاعت هست، اما غرض امام حسین علیه السلام از نهضت کربلا شفیع شدن نبود و جز نتایجی شد. از این طرف با نقد این جریان های مادی و سوسیالیستی و حسین لیبرال، و ما حسین لیبرال دموکرات داریم که من بازرگان متأخر، نه بازرگان متقدم قبل از انقلاب، بازرگان متأخری آخرکاری ها میگفت که اصلا امام حسین اگر مردم کوفه نامه نمی نوشتن حرکت نمیکرد، بیعت هم ممکن بود بکنه با یزید، و لذا وقتی که مردم کوفه دید کوفه اینجوریه گفت نمیخواید برمیگردم، یعنی اصلا مبارزه رو میذارم کنار، یعنی اصلا حرکت من با نامه های شما مشروعیت پیدا کرده، و الا بیعت با یزید هم میتونه مشروع باشه اگر نامه مردم کوفه نبود. میشه حسین ابن علی لیبرال دموکرات، حسین ابن علی سوسیالیست، حسین مسیح، انواع حسین ها داشتیم و داریم، اما اینا تحریف حسینه و برخورد گزینشی با حسینه. تا تعابیر تندی هم داریم از متحریک اسمش رو بردم. ایشون از اون طرف برخورد، از این طرف هم این تحریفات عاشورا که بعد تو حماسه حسینی منتشر شد و اینا، تازه همه حرفاشو شما نمیدونید، چیزایی که گفته اگه من بگم باز بلوا با پا میشه. ما داد بینیم پشت حرفای متحری قایم شیم، عوض که 40 سال گذشته جرأت عبور از متحری داشته باشیم که حرفا، حرفایی که هست در قرآن و حدیث، ما باید برگردیم 40 سال پیش سنگر بگیریم که آقا این حرفا رو به خدا متحری زده، بهشتی گفته. داریم فاصله میگیریم از سخنان امام و متحری و بهشتی و اینایی که ما تو دهه 50 و 60 حرفا اینا بود به عنوان شاخصهای انقلاب اسلامی. حالا یک کسایی حرفاشون شده به ایار کسی، اون موقع بعضیشون تو انقلاب نبودن، زمان امام قبل از انقلاب بعضی از اینا اصلا تو مبارزات نبودن، بعضیشون تو حوزه، بعضیشون دانشگاه، بعضیشون الان جزو مسئولین، اصلا نبودن اینا، خیلی هاشون نبودن. یک سند ساواک دیدم یه وقتی، نه اینکه مرحوم کافی رحمت الله علیه با رژیم بوده، خب جلسات مرحوم کافی سیاسی اینا کار نداشت، یک بخشی از مردم رو جذب کرده بود تو دایره رو، ولی اونا شاخص انقلاب نبود. آقای کافی که اون موقع زنده بود رحمت الله، آقای کافی هم خیلی خدمات کرد، من اینم بگم در یک قشری و در یک حد، اما خب شاخص انقلاب اینا نبود. ساواک میگه متحری تو جلسه خصوصی داره میگه برای چی وقتی وقتی آقای کافی مجلس میگیره مزاحم نمیشن، نواراش راحت تکثیر میشه، اما فلانی و فلانی و فلانی و اسم خامنه‌ای رو میاره که اینا تو مشهد، تو مشهد کرامت امام حسین اینا تو جلوشون رو میگیرن، یعنی با یک مرثیه خوانی برای امام حسین مشکلی ندارن، با یک مرثیه خوانی مشکل دارن. بعد متحری مثال میزنه میگه که فرق اینا فرق مرحوم محتشم است با امثال دعبل. متحری میگه شعرهای مرحوم محتشم کاشانی حماسه و محتوای عاشورایی توش نیست. اشعار مرحوم محتشم که جزو زیباترین و عاطفی ترین اشعاره برای سید الشهدا، ایشون میگه شما شعرهای مرحوم محتشم کاشانی رو ببینید هیچی توش نمیبینید که آقا اصلا نزد عاشورا برای چی بوده، ارتباطش با امروز چیه، امر به معروف نهی از منکر پیامی نیست، فقط برای یک عشق گرفتن خوبه، البته اینم خودش یک ارزشی. میگه اما اگر میخواید شاعر شیعی رو بشناسید دعبله، اشعار دعبل و کمیت رو ببینید که اونها داره فلسفه عاشورا و این حضرت رو حرکت میده معرفی میکنه. و لذا میگه من دارم بر دوشمه، صلیبم بر دوشمه، هر جا میرم شعر میخونم صلیب من با خودم میارم. هر دوش از حسین سخن گفته میشه، شعرهای محتشم فوق العاده زیباست، خیلی هم با اخلاص گفته این شعرها رو. یک شاید یکی از دلایلش همینه که مونده تا الان و همینطور رایج همه جا. اما اینا آینه کربلا نیست. اون کسانی هم که گفتن ما 7 تا قرائت از کربلا داریم یا 10 تا روایت از کربلا داریم، کربلای عرفانی، کربلای سیاسی، کربلای چی چی چی، اینا تعبیر درستی نیست. اون چه در نهضت سید الشهدا در عاشورا اتفاق افتاده همه اینا بوده. نباید بگه عاشورا یک پدیده عاطفی بوده یا یک تراژدی بوده یا عرفانی بوده یا سیاسی بوده. عاشورا جای افتخاره، جای اشکریزانه، همشه، هر دوشه. عاشورا روز خوبی بوده، روز بدی بوده، هر دوش بوده. عاشورا بهترین روز تاریخ بشر است وقتی از این سمت نگاه میکنیم، بدترین روز تاریخ وقتی از اون سمت نگاه میکنیم. عاشورا دو طرف داره، اون طرفش سیاه ترین نکبته، این طرفش نورانی ترین نوره. این یک نکته که ما هنوزم گاهی میبینم بحث میکنن آقا تفسیر مدرن از عاشورا، اخیرا دیدم صحبت تفسیر پست مدرن از عاشورا هم مطرح شده. اینا هر کدوم یک بخش از صدها حقیقت کربلا و مکتب رو میگیرن، همون رو برجسته میکنه، دیدگاه های خودشون یا منافع خودشون رو برو بار میکنن. از تفسیر سکولاریستی از عاشورا که هیچ نقشی در تعیین تکلیف عدالت و سیاست و تعلیم تربیت و رسانه و دانشگاه و حوزه و الان نداشته باشه، این تعبیر هیئت های سکولار یا حوزه سکولار همینه دیگه، یعنی شما میتونی نتایج سکولاریستی بگیری با همین فقه ظاهرا و با همین هیئت ها و با همین عزاداری، فقیه باشی ولی عرصه عمومی رو به سکولاریسم بسپوری. 100 تا درس خارج فقه توی احکام فردی و عبادی بگذاری، 10 تا درس خارج فقه توی حوزه نظام‌های اجتماعی و حکومتی نداشته باشی، در حالی که اون نظامات داره مدام الگو برداری میکنه از غرب. اما کی اینجا زمینه‌شو داره آماده میکنه؟ بنده طلبه تو حوزه، اگر این پشتوانه حوزوی برای سکولاریسم نباشد، سکولاریسم غربی در قالب بعضی دانشگاه‌ها و رشته‌های علوم انسانی و اجتماعی نفوذ پیدا نمی‌کنه. برای که تو اگر 100 تا درس خارج فقه، خارج کلام، هر شود که خارج فلسفه، خارج اصول، خارج فلسفه دین اینا داشته باشی، اون حرفای ترجمه‌ای غربی مخاطب پیدا نمی‌کنه، زمینه پیدا نمی‌کنه. این خلأهاست که باعث میشه اونها حاکم بشن و شدن خیلی جاها. وقتی شما توی حوزه‌های زندگی طبیعی مردم بحث نمی‌کنید، شما بحث خارج فقه تو حوزه بازی و سرگرمی یه مسئله مهمه امروز تو زندگی، خارج فقه تو حوزه مجازی، خارج فقه در حوزه سینما و هنر، خارج فقه در حوزه شهرسازی معماری، خارج فقه در انواع و اقسام و معاملات الان شما ببینید چه قراردادهایی که تو همین 10 سال امضا شده، 7 8 سال اخیر از BC، قراردادهای FATF، قرارداد پالرمو، قرارداد هسته‌ای، خب این همه قرارداد داره میاد. شما 10 تا درس خارج فقه نباید داشته باشی راجع به این قراردادها بحث بکنی؟ اینا مکاسب نیست که سرنوشت امتهای مسلمان رو همطور مثل تار عنکبوت اینا میاد تو هر قراردادی 90 تا بند مثبت، 10 تا بند، 3 تا بند مشکوک، 7 تا بند خطرناکی که هر کدومش کافی است یک کشور اسلامی رو تحت سلطه قرار بده. میگی نفی سبیل، اون نمیفهمه اینا سبیله، سبیل این نفوذ. یه عالمه قراردادهای داخلی الان داره اتفاق میفته که ما هیچ درس خارج فقه در موردش نداریم، مثلا موضوعشو نمیشناسه کسی، بررسی نکرده. اینا زمین ساز سکولاریسمه. خب به جاش مواد قراردادهای غربی حاکم شده با داد زدن که حوزه سکولار نیست، که کارا درست نمیشه، که کسی نگفته حوزه سکولار به معنی بیدینه. حوزه سکولار یعنی زمینه سکولاریسم، یعنی تفکیک عرصه خصوصی از عرصه عمومی. اینه وقتی عرصه عمومی رو خلأش رو با ارزش‌ها و قواعد اسلامی پر نکردی، جواب سوالات ندی، خب اون جوابای سکولاریستی غربی میاد حاکم میشه و در خیلی از جاها حاکم شده. اولش یک بسمه تعالی میذارن، آخرش هم بنویسن با تحفظ، ما حق تحفظ داریم که بعضیش خلاف شرع صریح بود عمل نکنیم. اینو خیالش مثلا تو بعضی بنداش میگن مشروب واجب است یا حلال است، مثلا زنا جایز است، مگه اینا اینجوری می‌نویسن؟ عزاداری هم همینطور. بله ما یه قرائت سکولاریستی از امام حسین داریم، سینه میزنی، شله نظری میدی، قمه میزنی، اصلا خودتو بکش، ولی هیچ ربطی با سیره امام حسین علیه السلام نداره، نه سیره عرفانیش نه سیره سیاسیش، و اینا با هم یکی. اصلا سکولاریسم یعنی حسین سیاسی را از حسین عرفانی تفکیک کنی. آقا ایشون محاسبات سیاسی کرد یا نکرد؟ بله حتما کرد. عقل سیاسی امام حسین نداشت؟ وقتی برادر ناتنی ایشون به نام عمر، یکی از برادران ایشون آمد نصیحت کرد، که این عمر بعدها تو کربلا نیامد، بعدن ولی درگیر شد با بنی امیه، کشته هم شد حالا، ولی تو سپاه زبیریا کنار اونا جنگید با بنی امیه، بهش کشته هم شد، حالا شهید شد انشاءالله، پسر امیرالمومنین برادر امام حسین. این عمر آمده به ایشون میگه که آقا جنگ علنی اینجوری نکن، اگه بخوای بجنگی جنگ چریکی بکن، اگر نه هم که اصلا جنگ نکن فلان. از امام حسین نمیپرسه چیکار کنه. یک برادرش هم حضرت عباسه که از اول تا آخر گام به گام نگاه میکنه امام حسین علیه السلام چیکار دارن میکنه. حتی وقتی که داییش یعنی خیشان مادری ایشون، قبیله مادریشون شمر که از قبیله مادری ایشون میاد امان نامه بده، سلام که میکنه حضرت عباس و سه برادر اینا جواب سلامشو نمیدن، سکوت. اون میگه سلام علیکم، نمیگه سلام که جواب سلام واجبه، سکوت یعنی نه سلام علیکم، نه سلام بر تو، ما با تو در صلح نیستیم، سکوت میکنه. بعد سید الشهدا علیه السلام میفرمان سلام کرد، جواب سلام شو بدید. این هم از ادب و اخلاق اسلامی سید الشهدا، فرمود جواب شو بدید. بعد که اجازه دادن امام حسین رفتن گفتن چی میگه؟ گفت اومدم شما رو نجات بدم، شما بیاد بریم، اینا کشته میشن. گفت راه تو میگیر، برو با امان نامت، برو گم شد. آمده بود بین عباس و حسین جدایی بنده، همون کار که زمان امام حسن علیه السلام کردن، نزدیکترین یاران امام حسن رو معاویه ازشون جدا کرد، که امام حسن تو اردوگاه خودش تنها موند، تو اردوگاه خودش خنجر خورد، ترور شد، تو اردوگاه خودش آمدن خیمش رو غارت کردن، پسر عموش و عالی ترین فرماندهانش بهشون خیانت کردن، آمدن تو کربلا هم همین کارو میکنن. گفتن بهترین شخصی که اگر بین او و حسین جدایی بندازیم ستون اصلی مقاومت میشکنه عباسه، عباس هم جواب سلامشو نداد، بعدم اینجوری برخورد کرد. شما کوچکترین حوادث کربلا رو میتونید جامع درست تفسیر کنید، یعنی با توجه به توحید، با توجه به عدالت، با توجه به معاد، با توجه به هم عرفان، هم قلب عرفانی، هم عقل سیاسی، همه با هم میتونید هی تکه تکش کنید. تهش بشه تحریک، فقط تحریک عواطف بدون فهم عوامل و فهم وظائف. فهم وظائف، اصلا ما عزاداری میکنیم برای که وظائفمون رو امروز بفهمیم. ما به عزاداری احتیاج داریم، نه امام حسین. حسین به عزاداری ما محتاج نیست، ما به عزاداری حسین احتیاج داریم. ما محتاجیم. ما از این ذکر این جزئیات اگر درست و جامع نگاه بشه و قطعه قطعه نشه، قراعت قراعت نشه، هر کسی یه تیکشو نگیره، ما از اینا یاد میگیریم که چه کارهایی که الان میکنیم نباید بکنیم و چه کارهایی که نمیکنیم باید بکنیم. تو حوزه تحریف شناسی عاشورا هم که خیلی از این تحریفات هم مربوط به قرنهای اخیر ایران، بدونید بعضیا فکر میکنن بعضی روایات که تو بعضی روزهای سنتی خونده میشه اینا توی سنت عزاداری امام حسین بوده، اغلب اینا نبوده، مال همین چند قرن اخیره. اغلب روایات جعلی و ضعیف در که تو بعضی ذکر مصیبت ها آمده اصلا تا قبل از قرن ده هجری تو هیچ سندش این نیست. یعنی بدعته، نه سنت. بعد بعضی فکر میکنن کنار گذاشتن اینا بدعته، خود اینا بدعته نیست. اصلا اولین سندی که برای بعضی از حرفای نادرست که زده میشه، اولین سند مال قرن ده هجریه، یعنی مال 400 سال پیش، هولوش زمان صفویه، بخشی از دورانه. خب کسانی مثل مرحوم مهندس نوری در لولو و مرجان و اینا شروع کردن به مبارزه با بعضی از این تحریف ها. شاگردان ایشون همین مرحوم عاشق عباس قومی، صاحب مفاتی و امثال اینا حرکتی برای کنار گذاشتن بخشی از اینا گذاشتن. عاشق عباس قومی که آخوند روشنفکر و مدرن و اینا که نبود دیگه، آخوند سنتی محض، اخلاصش هم در حدیه که تو همه خونه ها کنار قرآن مفاتیح هست. ایشون میگه در ذکر مصیبت امام حسین سه جنایت گاهی صورت میگیره در مجالس ابا عبدالله، او زمان تازه، حالا رو ندیده. یک، قنا. میگه موزیک ها و موسیقی های آهنگایی میزنن که اینا قناست، یعنی باش نوحه میخونن ولی کاملا باش آدم رقصش میده. الان با بعضی از آهنگای همین نوحه ها کاملا میشه رقصید، من امتحان کردم. یه وقتی از این نواره تو اتاق اخوه ما گذاشته بود سالها قبل، پدر ما از تو حال شنید عصبانی شد که خجالت نمیکشی این شب عاشورا اینا چی گذاشتی؟ فکر کرده بود مثلا از رسانه ها میگو بابا عزاداری داره نوحه میخونه. عاشق عباس قومی میگه یکی قنا وارد بعضی از عزاداری ها شده، دوم ریا. میگه خیلی رایجه. میگه یک دکانی شده برای که بگن هیئت ما، مداح ما، علم ما، محله ما، ما این نه امام حسین. امام حسین وسیله است، ما هدف. که ایشون میگه ریا در عزاداری که عبادت است، عزاداری عبادت، ریا در عزاداری و در عبادت مثل ربا در معامله است. سوم یک حرف عجیب اون موقع میگه تو بعضی از مراسی و مدعی های اهل بیت و بعضی از منبری ها سخنان میگن که کاملا به نفع ناسبی ها و همین تکفیری ها و دشمنان اهل بیت و شیعه است، که این حرفا رو میرن میگن. ببینید اینا تو روزشون میگفته، این اون زمان شیخ عباس قومی گفته، الان ندیده شرایطی که هست. اون زمان سه تا آسیب شناسی خیلی مهم جالبه. اگه کسی میگفتن مثلا این رو آقای بهشتی گفته، نمیدونم یا مطهری گفته اینا، باز ما میگفتیم خب حالا اینا بالاخره به قول آقای میگم اینا هم تجدد زده هم. بعضی میگن اینا هم تجدد زده هم. یا عاشق عباس قومی که نه متجدد نه تجدد زده، او چرا حرف میزنه؟ دقیقا آسیبای اصلی الان هم همین هست. یکی میگه نقلای بی سند دروغ و مبالغه و قلوی که هر کی بشنوه میگه شیعه حسین پرست، علی پرست، عباس پرست. یکی موزیک و موسیقی هایی که می نوازند، آهنگ هایی که می خونن و شعرهایی که می خونن، و یکی هم ریا. عاشق عباس قومی مفصل در باب ریا در عزاداری بحث میکنه. حالا یه تعبیر عجیبی تو ذهنم ازشون که ایشون اونجا میگه که من مجلس بی ریا تقریبا ندیدم، نمیبینم. مجلس میگیرن میگن امام حسین به شرط ما، به شرطی که ما مطرح بشیم، معلوم باشه که مال کی و کجاست. خب افراد مختلفی داری با مقالاتی کتابهایی بحثایی کردن، بعضی بد حرف زدن، بعضی خوب حرف زدن ولی دچار سوء تفاهم شدن، بعضیا خوب حرف زدن، درست هم حرف زدن، سوء تفاهمی هم نشد، ولی خب بعضی مغازه ها رو به هم میزد و مشکلات درست میکرد. تا قبل از انقلاب منابع اصلی تاریخ عاشورا اصلا خیلی در دسترس عموم نبود، اصلا ترجمه به فارسی هم نشده بود و عده خیلی محدودی به اینا دسترسی داشتن. بعد انقلاب خیلی از این منابع منتشر شدن، شاید بشه گفت 90% منابع مهم مربوط به تاریخ عاشورا و قضیه کربلا بعد انقلاب تو این 30-40 سال ترجمه شد. این یک خدمت مهمی البته بود، ولی اینم باز آسیب هایی داشت، اینم باید توجه بکنید. یکی از اتفاقاتی که حالا به خصوص عرض کردم بعد انقلاب اتفاقات مثبتی که افتاد این بود که رفتن بعضی منابع قدیمی و دست اول تاریخ کربلا رو که در دسترس همه هم نبود برداشتن، شناسایی کردن و تحقیق کردن، بعضیاشو ترجمه کردن و تجدید چاپ شد. و در این راه خب کسانی زحمت کشیدن، اون مرحوم اسد عبدالعزیز طباطبایی که تو همین مشهد آستان قدس زحمت میکشید، مرحوم آقای بهبودی بود و دیگرانی و دیگرانی کار خوبی کردن. اما اینم یک تبصره لازم داره، اینکه تاریخ طبری یا انصاب الاشراف بلاذری یا بلازوری در واقع ترجمه بشه، تجدید چاپ بشه، اینکه کتابای مهم تاریخی رجالی منابع اولی و اصلی طبقات ابن سعد اینا دوباره تحقیق بشه و چاپ بشه، تاریخ دمشق ابن عساکر و امثال اینا یا اون تاریخ حلب که ابن عدیم نوشته که اینا جزو منابع اولیه و قدیمیه این بحث هاست که اون بخشی که مربوط به عاشورا هم بوده بعد از انقلاب دوباره تحقیق و ترجمه شد. اما اونجا تو این کتابای هم غالبا منابع نقد و بررسی نشده در اکثر اینا، تجدید چاپ شده و یک مقدمه این زدم، خیلی هم کار ارزشمندی بوده. اما اینکه اینا دستبندی بشه، احادیث ارتباطش با هم آیا تضاهم و تعارضی بین اینا دیده میشه نمیشه، یک پژوهش جدی و دقیق که به این ابهامات پاسخ بده که تفسیر درویشی از کربلا یا تفسیر مارکسیستی از کربلا نشه، تفسیر سکولاریستی از کربلا چه از موضع لیبرال چه از موضع ضد لیبرال صورت نگیره. این تو این حوزه ما هنوز تحقیقات جامع مستند خیلی کم داریم. از این جهت عرض میکنم در 15 قرن که بر عاشورا و محرم گذشته، اما هنوز یه عالمه حرفای ناشنیده از همون امروز عاشورا هست یا درست ناشنیده، هم در مقتل‌هایی که نوشته شده که همه مقتل‌ها نه مثل همه، بعضی از مقتل‌ها درش روایاتی است که سندی نداره یا مطالب تکرار میشه، عنوانش رو عوض میکنن همون مطلب رو تو یک مقتل دیگه آوردن. اینکه کدام یکی از این مقاتل مستندتر و دقیق‌تره تحقیق کافی نشده در مورد مقاتل، هر کسی هم نمیتونه تحقیق کنه، باید تو 7-8 رشته و بین رشته باید مسلط بشه. بعد این مرضهای روحی و پیشداوری ها هم نباید باشه، چون بعضیا تو یک جریانی هستند میخوان ثابت کنن امام حسین هم از ماست، نمیخوان ثابت کنن که ما باید تو خط امام حسین باشیم، میخوان ثابت کنن امام حسین هم تو خط ماست. این مرضا هم نباید باشه. یا معجم هایی که معاجمی که نوشته شده برای سید شهدا، چه اونایی که کل مطالب راجع به امام حسین رو تلاش کردن جمع آوری کنن، چه اونایی که هرچه از امام حسین نقل شده سلام الله علیه، شعر و نثر و صحیح و جعلی و همه رو برشون آوردن، اینا خوشبختانه و متاسفانه چاپ شده. خوشبختانه چاپ شده در معرض اهل تحقیقی که خیلی با منابع اصلی دسترسی نداشتن قرار گرفته، بدبختانه و متاسفانه چاپ شده در دسترس همه قرار گرفته. خب مثلا بهارالانوار معجمه و یک دارالمعارفه، مگه هرچی در بهار راجب اهل بیت یا از اهل بیت راجب امام حسین آمده مگه قطعا درسته؟ مگه خود مرحوم علامه مجلسی هم چه ادعایی کرده؟ خود مرحوم مجلسی میگه من اینا رو جمع آوری کردم که نابود نشه، هرچه به دستم رسیده از هر طریقی رسیده،
یه بار همه اینا رو جمع میکنم داشته باشم. بعد خود ایشون در آثار دیگرش اینا رو نقادی میکنه، بخشی از اینا رو رد میکنه، میگه این روایت رو من آوردم برای که نقل شده از دست نره، یا آوردید یه چیزی بعدا معلوم بشه، من نفهمم. من اینجا فقط امانت دارم هر چی که قوی و ضعیفه. بعد خود ایشون در آثار دیگرش نقل میکنه، میگه از این روایتی که من نقل کردم این تعدادش خودم هم قبول ندارم. ولی اینا شگه دیگه، او آدمی که میره بهار رو باز میکنه که نمیبینه، که خیال میکنه هرچی تو بهار الانوار دید، هرچی در ترجمه الحسین ابن عساکر دید، هرچی که در تاریخ دمشق او دید، هرچی که در تاریخ طبری دید، اینا دیگه قطعا درسته چون قدیمیه. اینم یک مشکله که افرادی که تخصصی ندارن توی قضایا میرن سراغ این مسائل و اینا رو بر اساس اینا تحلیل میکنن مباحث رو، یا شاگرد مرحوم علامه جناب شیخ عبدالله بهرانی و دیگرانی. گاهی در همین نوع معجم ها مطالبی است که خود نویسنده قبول نداره. در نفس المحموم مرحوم عاشق عباس قمی موارد خودشون نقل میکنه که توصیف سندی نکرده. من مصداقشو نمیخوام ذکر کنم چی بوده چی نبوده، من دارم میگم به اصل قضیه توجه کنیم. چرا کسانی برمیدارن تفسیر لائیک از عاشورا، یکی تفسیر درویشی و شبه عرفانی از عاشورا، یکی تفسیر صلیبی و مسیحی از عاشورا، یکی تفسیر سوپر انقلابی امام حسین انگار چگورای 1400 سال پیش بوده؟ چرا این کارا میشه؟ یک، برخورد گزینشی. دو، برخورد غیر مواجهه غیر مستند بدون بررسی دقیق و درست سندی. بعد مطالب ضعیفی گاهی در این موجم ها آمده که مردمی که نمیدونن این چیزا رو، حتی یک طلبه ای که چند سال بیشتر تو حوزه درس میخونه، ساعتش خونده مثلا یک دو سال فقط خارجی خونده، اینا فیلم خونه ریال ملایه، یا یک کسی که آدم متدین مقدس، اینا رو گاهی تو کتاباشون میارن، تو منبراشون میگن، ارتباطشو با بقیه آیات روایات سیره سید شهدا نمیفهمن تا چه رسد بخواد تبیین کنن. چه انحراف روشن فکری چپ و لیبرال. آخه ما همونطور که اسرائیلیات داشتیم، امروز هم لیبرالیات و اینا داریم دیگه. اسرائیلیات، اسرائیلیه یعنی بعضی اخبار و افسانه ها و روایات و اساطیری که از مسیحی ها، یهودی ها، بیشتر یهودی ها، حتی از زندیق ها، مانوی، مزدکی، اینا در اثر ارتباط جهان اسلام با دیگران و با حمایت بنی امیه، اینا تحت عنوان یه عددشون بنامه قصاصین، اینا می آمدن تو مسجد یه بروبر حدیث از خودشون می گفتن، یا با استناد به منابع یهود و مسیحی و حتی مزدکی و زرتشتی و اینا، یا مندرآوردی جعلی، اینا وارد بعضی تفاسیر بعضی آیات شده. به عنوان که این آیه منظورش اینه، شأن نزولش اینه، هر شود مثلا اونجای کشتی نوح گفته، قرآن اشاره میکنه سفینه کشتی نوح، بعد برمیداره 30 صفحه روایت که بله من حالا بهتون میگم این کشتی اینو چجوریه، اینقدر میخورده، اینقدر چوب بوده، حیوانا اینجوری بودن، چی اینجوری بوده، از این در رفتن، از اون در، اینا که کجای نه قرآن نه سنت پیغمبر نه اهل بیت. حالا بعد دیگه به هر نوع التقاط و خرافه و که وارد مفاهیم اسلامی شده با جعل حدیث و به خصوص جعل حدیث در تفسیر قرآن، بعضی آیات تفسیر شده اسرائیلیات. خب اینا همه اون زمان بوده، عمدتاً هم یهودی ها. خب ما مسیحیات هم داشتیم مثل اسرائیلیات، ولی اسرائیلیات الان یک اسم عامه برای همه اینا اطلاق میشه. گاهی آمده حدیثی نظری رو نقل میکنه که ما هیچ سند قطعی نداریم، نه از پیامبر نه از اهل بیت سلام الله علیهم، که این آیه معنیش اینه، مصداقش اینه. بعد میبینی یک کسی سابقا یهودی بوده، آمده مسلمان شده، حتی کم کم آمده آخوند مسلمان شده، مثل کعب الابار، مفسر قرآن شده، برمیدارن اینا تحت عنوان تفسیر آیات، شأن نزول، چی چی چی، یه چیزای اطرافش میچینن که یا بالاخره این آیه قرآن برای ما امروز فایده ای نداشته باشه، قرآن محبوس در گذشته، یا یک چیزی باشه که شما مجبور باشید در کنار آیات قرآن و به نام قرآن و به نام سنت پیامبر و اهل بیت یه سری خرافاتی هم بپذیری. عمدتاً هم این خرافات برای ضربه زدن به اصالت قرآن یا برای ضربه زدن به سندیت سنت بین مسلمینه، چون همون بلایی که سر انجیل و تورات و اینا آمد، خواستن سر قرآن بیاد، سر سنت بیاد، که اگر اهل بیت نبودن، اگر حسین ابن علی نبود و اگر کربلا نبود، یکی از صدمات بزرگی که شاید هم بزرگترین صدمه باشه به اسلام میخورد همین تحریف قرآن و سنت بود. امام حسین گذاشت که علل فرمود علل اسلام السلام، خدا حافظ اسلام دیگه. اگه قرار شد شما بیان حکومت کنین و اسلام اینه باشه که شما میگه خدا حافظ اسلام، یعنی دعوا سر دو تا تفسیر از اسلام، قرائت اموی قرائت علوی نیست، دعوا سر اسلام و کفره. معاویه یه جا میگه، میگه آقا این علی و حسن و حسین هر کی با اینا در میفته میگن از اساس کافری. نه آقا، کدوم کافری؟ تو اگه مسلمانی ما هم مسلمان، تو اگر قوم خویش پیغمبری ما هم هستیم، تو هم اگه از اصحاب ما هم، تو هم جزو کتاب وحی خب ما هم هستیم، چیه حالا سر یک مسئله اختلاف نظر داریم باید بگی اینا کافره؟ اصلا معاویه همین رو میخواد بگه، میگه آقا دو تا قرائت از اسلامه، ببین این اسلام راحت تره یا او اسلام؟ او اسلام همش عدالت و عقلانیت و توحید و اخلاق و این حرفا، اسلام ما هر کاری توش میتونی بکنی، هر کاری دلت بخواد بکن بازم اسلام. خب این یک نگاه دیگه. و آخرین نکته که عرض میکنم اینه که حالا اینم عرض بکنم، یه سری معجمایی هم هست که اخیرا مخصوصا موسوعه الحسین معجما اینا منتشر شده. خب اینا قصد خدمت دارن، خدمت هم هست از جهاتی، ولی کسی که اهل تحقیق باشه، ولی روایات و شعر و نثرایی که بعدش قطعا جعلیه توی معجما ها و موسوعه ها آمده به اسم امام، مثلا دعوای امام حسن و امام حسین، خب این که معلومه، یا اینکه حسین با حسن سر قضیه مصالحه با معاویه اختلاف کردن، این معلوم، اینا روایاتی که معاویه جعل کرده. معاویه بعد از این قضیه و قبلش هم همینطور چقدر روایات جعل کرده، بعدش که حاکم شد روایات داری که امام حسن علیه السلام اصلا فرق میکرد، این مسئله شخصی و اخلاقی بوده، حسن اهل صلح بوده، حسین از اول هم جنگی بوده و اصلا اینا خونشون خون جنگ خون صلحی بوده و اینا، و لذا حسین همون موقع هم به حسن اعتراض داشت، آمده به برادرش گفت تو این موضوع هم نقش داری. خب این روایت نمیتونه درست باشه، خلاف مبانی کلامی شیعه است، خلاف بسیاری از روایات متواتر شیعه است راجع به اهل بیت و راجع به حسن. نقل کردن که علی و فاطمه با هم دعوا کردن قهر کردن، بعد حضرت فاطمه گفته که حالا درست مقامات داری ولی ما هم بالاخره کسی هستیم برای خودمون، مثلا امکان داره علی و فاطمه اینجوری با هم حرف زده باشن؟ با اون همه روایات، با او همه آیات، با او حضور حسن و حسین در حسن علیه السلام مدام میرفته ای وروبر علیازو بالله زن میگرفته طلاق میداده، دنبال هر قبیله میرفته میبینه دختر آزان، اینا که روایت معلومه که معاویه جعل کرده. دعوا بین امام حسن و امام حسین نقل کردن مثل دعوایی که ماها میکنیم با دادشامون، درست سر همون مطالب. ها یادت میاد روز اینجوری کردی تو؟ مثلا من نهی بهت گفتم تو نگفتی؟ خب اینا رو درسته برداریم چاپ کنید، اینا خلافه سیره اهل بیته. البته اونایی که کاری کردن نیتشون نیست، من میدونم اونا قصدشون خدمته، ولی مطالبی به اهل بیت نسبت داده میشه وقتی بدون سند، بدون دقتهای رجالی، بدون معیارهای فنی اصولی، آقا اصول فقه میخونی روش استنباط یاد بگیری. یکی چیز جالبیه که ما جداگانه مثلا اصول فقه میخونیم، جداگانه استنباط مسکه میکنیم از یه حرف معمولی، برداشتایی که میشه یک کسی یه چیزی گفته چه برداشتایی میشه از حرفش، حرف آدمای معمولی چه برسه به امام معصوم. متو حرف آدمای معمولی تحریف بشه، امثال بنده شما ما یه چیزی بگیم یه چیز دیگه بعد دارن نسبت بدن، حالا اتفاق مهمی نمیفته، ولی اهل بیت این جمله‌ای که به امام حسین علیه السلام نسبت میدی، نه رجال مسکه وجود داره، نه اصول فقه وجود داره، نه عقل وجود داره، اون روایات دیگه چیه، قرآن چیه، توحید کجا رفت؟ اصلا این جمله رو که به امام نسبت میدی با توحید سازگاره؟ با توکل سازگاره؟ این شرط انسانیت، اینم جفاییست که در حق اهل بیت تو بعضی از این به اصطلاح معجم ها و اینها صورت گرفته. که یک نکته که جون نقل میکنه، جان میدونید که غلام ابوذره و طبق بعضی نقل هایشون مسیحی بود و بعد مسلمان شد. با ابوذر در تبعیدگاه ربزه است، وقتی ربزه برای عدالت خواهی در زمان خلیفه سوم اعتراض کرد، گفت این چه طرز تفسیر قرآنه که آخوند فاسد درباری، کسی که یهودی است حالا شده مسلمان، تازه مسلمان شده آخوند اسلام و مفسر قرآن، آیه کنز رو که اونجا شنیدید دیگه همتون. ابوذر میرفت اعتراض میکرد که این سبک حکومت داره عوض میشه به اسم حکومت اسلامی، این نه سبک پیغمبره، نه سبک حتی شیخینه، ابوبکر و عمر هم اینجوری حکومت نمی کردن، حتی خود خلیفه سوم هم ابوذر میگه که شو خود شما هم اول اینجوری نبودی، بری عوض میشی. مثلا یک نمونه که در منابع برادران اهل سنت آمده، میگه یک وقت خمس غنایم آفریقا نیم میلیون سکه میده به دامادش مروان، میگه صله رحم. ابوذر یکی از اعتراضاتش اینه از اموال عمومی از بیت المال صله رحم به جا میاری؟ از اموال خودت با صله رحم میدی، نه از اموال مردم. آخوند حکومتی که ابوالاحبار یهودی که مسلمان شده شاهد میاره او رو. ابوذر بازداشت شده، ابن مسعود سر یه قضیه اختلاس جلو اینا میسته کتک میخوره و تقریبا معلول شد، تا آخر عمر بستری بود، حقش هم از بیت المال قطع شد. بعدن که فرستادن گفتن بگیر، گفت نمیگیرم. خب من فکر میکردم این بیت المال مسلمینه، نمیدونستم بیت المال شماست، بیت المال حاکمانه، فکر کردم بیت المال مسلمینه. اونا جواب این توجیه فقهیشون این بود اون زمان که اینا اموال الله، بیت المال مال الله هست، مردم هم عباد الله هن، خلیفه هم که خلیفه رسول الله و خلیفت الله. او تشخیص میده که هر جا تشخیص میده، اگه تشخیص ده برای صله رحم باید با خیشان و به خیشان و اموی ها و اینا بده، بیشتر بده برای تألیف قلوب و جذب اونا، خب بده مصلحت. ابوذر و اهل بیت به تبع اهل بیت امیرالمؤمنین و حسن و حسین گفت که هیچ وقت اختلاس و رشوه و سوء استفاده از اموال عمومی هیچ وقت مصلحت نظام نیست. اینا انحرافه. آیه کنز رو میخونه، بازداشتش میکنن، میگه چرا آیه کنز رو اینجوری معنی میکنی؟ خب خداوند در قرآن کریم میفهمد که به کسانی که یک نزول الذهب و الفضه، طلا و نقره و دلار و پول و سکه و اینا گنج میکنن، کنز میکنن، کنز هم عربی گنجه، بشارت بده که اینا داغ عذاب الهی است بر پشت و پهلوتون، حسابتون رو میرسید. هر کی میخوای باش، هر ادبیات میخوای مذهبی غیر مذهبی استفاده کنی بکن. اونجا بحث میشه و آخوند خیلی فکر میگه که یه آیه منظور همین وجوهات شرعی و خمس و زکات هم چیزی که واجب و الهی است، هر کسی همین واجبات حداقلش رو بده دیگه وظیفه‌ای نداره، دیگه فاصله های طبقاتی مهم نیست، تو همین حداقل مالیات تو که بدی، بعد برو 100 تا ویلا بساز، سالی 10 تا سفر خارج برو، همش حلاله. این تفسیر اینا بود. ابوذر جلو اینا ایستاد که نه این تفسیر آیه نیست. بعد درگیری میشه، میگه آیه اینو نمیگه، آیه یعنی نباید بگذاری فاصله های طبقاتی، نباید بگذاری فقر و سرمایه‌داری افراطی و هم به نام اسلام و مذهب. درگیر میشن. خلیفه میگه ببین آخوند ما یا آقا ملاست، تو کی آدم عوامه؟ تو که درس دینی نخوندی، این چی میگه تفسیر آیه رو؟ ابوذر عصبانی میشه، با اساس میکوبه تو سر اون آخوند حکومتی که اول احبار، میگه یهودی زاده، مرده که یهودی، توی تازه مسلمان، حالا برای من آمدی قرآن رو تفسیر کنی؟ این آیه ها وقتی نازل میشد من کنار پیغمبر بودم، خودم این آیه ها وقتی نازل میشد ما خودمون تو صحنه بودیم، تو کجا بودی؟ حالا دو دهه سه دهه گذشته شما هم شدین مفسر اسلام، شما کجا بودین تو انقلاب، تو جنگ، تو جهاد ها کجا بودین شما؟ تو حالا شدی اسلام شناس، ما شدیم منعرف. خب بازداشت میشه، تبعید میشه. یکی از کسایی که گزارش این تبعید رو داده جونه، میگه وقتی ابوذر از دنیا میرفت تو تبعید داشت شهید میشد، به من گفت پس از من خودتو برسون به حسن و حسین. بعد میگه تا آخر کنار حسین میمان بمان اگر میخوای اهل سعادت بشی. اینجا که امام حسین تو کربلا به جون میگن که شما برو، میگه جای خوبش که رسید ما بریم. خیلی جالبه، میگه چون سیاه هم برم میخواد تحریک کنه امام حسین، تبعیض نژادی، چون سیاه هم چون عرق هم بو میده، من نباید بین شما خونه با خونه شما مخلوط بشه. و از جمله کسایی که شهید شهدا آمدن سرش در آغوش گرفتن، یک دو سه تاشون برده ها آمدن اینا، مثل علی اکبر چند تا برده رو آمدن امام حسین بالا سرشون. خیلی جالبه اینا. حالا این قضیه رو جون نقل میکنه، میگه من خودم رسوندم بعد از امام حسین با حسین ابن علی بودم، تا کربلا هم آمدم. ابوذر به من گفت که تا حسین هست هر جا حسین هست برو. این تا کربلا آمده، از یاران نزدیک بازوهای اصلی امام حسینه، جوری که سلاح امام حسین دست ایشونه. همونجا شب عاشورا میگه که من داشتم سلاح ایشون رو، شمشیر ایشون رو بهش رسیدگی میکردم. هر چند ساعت یه گروه جدید میامد از نیروهای دشمن،
یک لشکر 3000 نفر، 2000 نفر، 1000 نفر. یه مرتبه دیدیم که یک لشکری سرصدای زیادی شد و گرد و خاک زیادی بود، گفتن شمر آمده با 4000 نیرو. شمر دیر رسید. علتش هم میدونید این بود که عمر سعد میخواست عاشورا اتفاق نیفته. عمر سعد اولا پدرش بنیانگذار کوفه است، آدم کمی نیست. پدرش سعد ابن ابی وقاص فاتح ایرانه، کسی که شاهنشاهی ایران رو، ارتش ساسانی رو در هم کوبیده و کوفه را بنیانگذاری کرده. به عنوان پایگاه نیروهای مجاهد بود که بعدها شد مرکز حکومت در زمان حضرت امیر. باباشو بچه‌شو می‌شناسن. سعد در قضیه پس از پیامبر با علی ابن ابی طالب بیعت نکرده، ولی درم نیفتاده. سمپاتی داره به علی ابن ابی طالب، اما پای علی وای نمیسته. حالا بعدم سر قضایای معاویه و اینا علیه معاویه درگیر. یه وقت معاویه رو دیده میگه که السلام علیک ایها الملک. معاویه میخنده میگه چرا نگفتی خلیفه، خلیفه رسول الله، چرا به من گفتی شاه، شاهنشاه؟ گفت بله که تو خلیفه اسلامی نیست، تو شاهی. تمام شد خلافت، خلافت اسلامی با حسن ابن علی تمام شد، با اینکه خودش هم بیعت نکرده، بی‌طرف بود. آخرش هم به دست معاویه مسموم شده، سعد ابن ابی وقاص کشته شده. علی پسرش ابن سعد میاره جذبش میکنه، میاره باباشو میکشه، پسرشو میاره و تو سپاه یزیده. عمر سعد از بچگی با امام حسن امام حسین بوده تو کوفه. نمیخواد کربلا امام حسین کشته بشه، ولی شمر رو میفرسته حکومت که برو کار یک سره کن. شمر کیه؟ کسی که 20 سال پیش تو سپاه امیرالمومنین کنار حسن حسین با معاویه جنگیده و جانبازه، مجروح شده. وقت شما تو همین کربلا آدمی دارید که 20 سال پیش تو صفین تو سپاه معاویه بوده. از جمله در مورد زهیر همین رو گفتم، ایشون علوی نبود، ولی 20 سال بعد شمر افسر امام علی میره تو سپاه یزید، زهیر که عثمانی بوده میاد تو سپاه حسین. از این بر میره بر و از این بر میاد. اینجوری جبهه ها عوض شد. مثل همی الان بلا نسبت. الان شما ببینید جبهه بندی های الان با دهه 60 چقدر شیر تو شیر شده. چپ راست راست چپ، شما کی؟ کی دینیه، کی سکولاره، کی انقلابیه، کی لیبراله. اون موقع هم همینطور. از این بر به اون بر. نامز کی به کیه؟ جون میگه که نشسته بودیم یه مرتبه سرصدای زیادی شد و گرد و خاک شد. عصر تاسوعا. گفتن شمر آمده. عمر سعد ناراحت شد، گفت من میخواستم یه جوری حل و فصلش کنم قضیه اتفاق نیفته، ولی شمر رو فرستادن که من یا خودم بکشم و الا این میشه رئیس. منم بالاخره ریاست برام مهمتره از این مسائل. ما حسین دوست داریم، ارادت داریم، اما ریاست یک چیز دیگه است. جون نقل میکنه میگه شمشیر حسین ابن علی رو داشتم بهش میرسیدم آماده بشه برای نبرد. دیدم امام حسین همونطور که نشستن سرشون روی نیزه، دست به دستشون روی نیزه، همونطور نشسته مثل که یه خوابی فرو رفتن. خواب اهل بیت هم میدونید مثل بیداریه، خواب پیغمبر. یه وقت همین ابوذر جالبه، میگه یه وقت ابوذر میاد میبینه پیغمبر دراز کشیدن، نمیدونه خوابن یا بیدار. بعد خجالت میکشه پیغمبر رو صدا بزنه، یه شاخه درختی رو میشکنه که این صدا بکنه ببینه پیغمبر اگه بیدارن، که خب اگه نه با صدای شاخه بیدار نمیشن دیگه، مزاحمشون نباشن. این شاخه رو میشکنه، نقد شده پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همونطور که دراز کشیده بودن، فرمودن که ابوذر خواستی منو امتحان کنی که خوابم یا بیدار؟ میدونی من وقتی که خوابم بیدارم، وقتی چشمام بسته است قلبم بیداره، میدونی که خواب ما بیداری شماست؟ لذایی که میگن امام حسین خواب دید، فکر نکن از این خوابایی که ما میبینیمه، خوابیه که چند ساعت بعد عین اون قضیه اتفاق افتاده. حضرت سرصدا که میشه، حضرت زینب جون میگه دیدم زینب سلام الله علیها آمد پیش امام حسین، گفتن یک گرد و غبار و سرصدا و هلله آمد. تا ظهر تاسوعا نزدیک 30000 نیرو آمده، نزدیک 30000 نیرو تا ظهر تاسوعا قطعا آمده. این حداقل آماره. همینطور داره لشکر جدید میاد. سرصدا میشه روز سوم محرم، عمر سعد با 4000 نیرو، روزای بعد یزید ابن رکاب، نصر مازنی، هر کدوم با 4000 میشه 8000 نیرو، شمر با 4000 نیرو آمده. اینا خودشون مدام دارن نیرو میفرستن. از داخل کوفه هم جالبه، میدونین حدود 10000 نفر از نیروهای یزید کسایی که اسلحه ندارن. کیان اینا؟ مردم کوچه خیابون کوفه رو به زور برشون آوردن، که بخشی از اینا بیعت کردن، بخششون هم محب اهل بیتن، بیعت نکردن ولی نمیخواست. همه اینا رو به زور آورد. اصلا برای که ببینید فضا چی بود، که اگه ما و شما هم تو کوفه بودیم احتمال داشت بیاییم. بعضی ها با پول آمدن،
بعضی دوستان حساب کرده بودن با پول قبل از این جریان سکه و دلار اگه حساب کنیم یه جور میشه، با الان حساب کنیم دو برابر میشه. این محاسبه مال قبل از این قضایه چند سال پیش بود. میگم من حساب کردم به هر کسی حدود 10-15 میلیارد تومان یا هم چیزی گفت اون موقع. اینا پول میدادن، سکه میدادن به بزرگان قبائل و اینا که اینقدر یه مرتبه 15 میلیارد تومان میدم چیکار کنم؟ به حسین ملحق نشو اول، فقط همین که اینا وادادن گفتن خیلی خوب، مطالبات زیاد شد. بعد دیگه کم کم به جای سکه شمشیر بود. یک موردش رو فقط برای شما عرض کنم که آمد تو مسجد ابن زیاد. اولا ابن زیاد همونطور که سید شهدا سخنران قوی بود، ابن زیاد هم سخنران قوی بود و کاملا جنگ روانی، با جنگ روانی کوفه رو گرفت. این پدر سوخته گفت سپاه دمشق داره میاد، چی اینجوریه، اینا با ما ساخته اینا فلان. بعد تو مسجد وقت سخنرانی گفت که اینایی که الان تو مسجد و اطراف مسجدن، یه نفری که حاضر نیست الان به دستور ما عمل کنه نره کربلا علی حسین، یه نفر شما معرفی کنه. هیچ کس جرئت نکرد بگه من. گفت اگه یه نفر رو معرفی نکنی خودم انتخاب میکنم. بعد برگشتن یه نفر رو معرفی کردم، گفت آقا ایشون نمیاد کربلا. ترسیدن، گفت بخوابوننش همونجا وسط مسجد. خوابوندنش گفت نصفش کنی، دو شقش کنی. تو مسجد جلوی مردم دو شقش کرد، گفت نصفشو به این درخت دم مسجد آویزون کنی، نصفشو به این درخت. اینجوری برخورد میکردن. این خشونت، اونم دلار سکه دیگه، خود دانید 10,000 آدم اینجوری از کوفه آمده تو کربلا با سنگ و چوب به سپاه امام حسین میزدن. این میگه پشت سر اینا نیرو کاشته بود، ببین کیا سنگ میزنن کیا سنگ پرتاب نمیکنن. گفت هر کس سنگ نزنه و چوب نزنه، حتی اونایی که سلاح و اسب ندارن، طرفش ماهی، تمام اموالتو مصادره میکنیم، ناموستو میگیریم، خودت هم اعدام. یعنی برای اینکه اینا فقط ثبت بشه باید به سنگ بزنی به طرف حسین. خود عمر سعد هم همینطور گفت اگر این فشارا نبود من نمیکردم این کارو، برای دیگه چیکار کنم؟ بحث ریاست و شغل و زندگی و کار خودمه. خب از این مباحث زیاده و تعابیری که همچنان هزار سال دیگه ما و شما نیستیم و باز کسانی میان همین جای ما کمی ورتر کمی اوورتر، از ما و شما هم خبر ندارن، دوباره از حسین و از عباس چیزهایی خواهند گفت و شنید که تا اون موقع هنوز ممکنه کسی نگفته یا نشنیده باشه. و السلام علیکم و رحمت الله.